کشورهای مختلف منطقه به ویژه ایران مواجه شد. در این نمایشگاه علاوه بر ایران سرمایه گذارانی از هند، ترکمنستان، ازبکستان و ترکیه نیز حضور داشتند. شرکت کنندگان اعلام کردند که زمینه‌های گسترده‌ای برای سرمایه گذاری در افغانستان فراهم شده و آنها برنامه دارند که به زودی فعالیت‌های مشترک تولیدی و اقتصادی را با سرمایه گذاران و تاجران افغان آغاز کنند. بیش از 40 شرکت توانمند و معتبر از صادرکنندگان برتر و شرکت‌های تولیدی و صنعتی ایران در این نمایشگاه با ایجاد غرفه‌های اختصاصی و معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی جمهوری اسلامی ایران پرداختند. همچنین حدود 100 نفر از تجار، صنعتکاران و نمایندگان شرکت‌های ایرانی در این نمایشگاه حضور یافتند و با همتایان افغان خود برای فعالیت‌های مشترک تجاری و اقتصادی رایزنی کردند. این نمایشگاه همزمان با مسدود بودن همه گذرگاه‌های مرزی افغانستان و پاکستان گشایش یافته و مقامات طالبان بر ضرورت استفاده از مسیرهای جدید تجاری به جای پاکستان تاکید دارند. روابط تجاری افغانستان و ایران هم در 6 ماه اول سال روان بیش از 1 میلیارد و 600 میلیون دلار اعلام شده است که این آمار روند روبروشی را در مناسبات تجاری دو کشور نشان می‌دهد. علیرضا بگدلی سرپرست سفارت ایران در کابل هم حضور ایران در این نمایشگاه را پر اهمیت توصیف کرد و گفت:
ما تقریبا یک سال خودمون رو برای شرکت در این نمایشگاه در کابل آماده کردیم و الحمدلله در روزهای اخیر شاهد بودیم که هیئت ایرانی با جهتگیری مشخص و همچنین با آمادگی کافی در این همایش اقتصادی در افغانستان شرکت کردند. البته تحولات اخیر که در روابط افغانستان و پاکستان هم روی داده به اهمیت این رویداد اضافه کرده، ولی با همه این وجود همونطور که اشاره کردم ما از یک سال پیش از نمایشگاه قبل خودمون رو برای شرکت در این نمایشگاه آماده کرده بودیم. روابط اقتصادی بین کشورهای همسایه عنصر بسیار مهمی در حفظ روابط و مناسبات همسایگی هستش. علاوه بر منافع اقتصادی که دو طرف از روابط اقتصادی میبرند، این مناسبات به عنوان پیوندهای ناگسستنی میتونه برادری و دوستی کشورها رو ارتقا بده و تضمین بکنه. کشورهایی که موفق میشن روابط اقتصادیشون رو و پیوندهای اقتصادیشون رو متقابلا توسعه بدن، اینها به واقع تضمین لازم رو برای استمرار برادری و دوستیشون شکل میدن. جمهوری اسلامی ایران همواره علاقمند بوده که با افغانستان روابط اقتصادی گسترده و در شأن مناسبات فرهنگی، تاریخی، تمدنی، دینی و ژئوپلیتیک داشته باشه. اما واقعیت این هست که ناامنی‌ها و جنگ‌هایی که در افغانستان جریان داشته به ما اجازه نداده که تا الان این ظرفیت همکاری‌های اقتصادی رو در روابط آشکار بکنیم. خوشبختانه در 4 سال گذشته با استقرار امنیت و ثبات نسبی در کشور افغانستان فرصتی فراهم شده که ما تلیعه تحولات اون رو در سال جاری داریم میبینیم. ما شاهد این هستیم که دو کشور تلاش میکنن که زیرساختهای اقتصادی که برای روابط دو کشور ضروری هست رو گسترش بدن و به خصوص در این زمینه بخش خصوصی دو کشور نقش فوق‌العاده مهمی دارن که این جای خوشحالی و جای شکر داره و نشون میده که ما در مسیر درستی در روابط در حال حرکت هستیم. نمایشگاهی که امروز در کابل در حال برگزاری هست فرصتی هست تا از یک طرف تجار و شرکت‌های ایرانی با ذائقه اقتصادی مردم افغانستان و نیازهای این کشور و همچنین رویکرد تجار و بازرگانان افغانستان آشنا بشن و از طرف دیگه تجار و بازرگانان افغانستان و مردم این کشور فرصت پیدا میکنن در کنار برگزاری نمایشگاه با هزینه اندکی با ظرفیت‌هایی که میتونن در ایران با اون مواجه بشن روبرو بشن و در واقع اطلاعات کسب بکنن و اگر مایل باشن نسبت به انتخاب این همکاری ها قدم بردارم. خوشبختانه شرکت های ایرانی، نزدیک به 60 شرکت ایرانی که در این نمایشگاه شرکت کردند، به علاوه اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، تونستن با انتخاب یک رویکرد مناسب که بر اساس شناخت اونها از روند تحولات اقتصادی افغانستان هست، آماده در این همایش شرکت بکنن. به خاطر همین شما شاهد این هستین که شرکت‌های حمل و نقلی و نهادها و سازمان‌های مؤثر در لوجستیک حضور قابل توجهی دارند. کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به علاوه منطقه آزاد دوقارون، منطقه آزاد ماهیرود و همچنین منطقه آزاد سیستان، به علاوه منطقه آزاد چاهبهار، هر کدام در اینجا غرفه گرفتند و آماده هستند تا ظرفیت‌های خودشون رو به تجار افغانستان گزارش بدن.
صحبت های آقای بگدلی بود، سرپرست سفارت ایران در کابل. اما در ادامه برنامه امروز انعکاس گزارشی داریم از سمی خاوری، همکار ما در تخار، در رابطه با جمع‌آوری بیش از 100 گدا. با هم بشنویم.
در طالاقان مرکز ولایت تخار گرد آوری و پس از گذراندن پروسه بایومتریک پول نقد دریافت نمودند. افزایش گداها در طالاقان یکی از معضلات بزرگ اجتماعی است که از چندی بدین سو هر باشنده این ولایت را اذیت می کند. موردی که جدا از کف جاده های این شهر، حتی در فروشگاه ها و رستوران ها نیز سد راه مردم قرار می گیرند و پیوسته سوال می کنند و طلب همکاری می نمایند. اکنون مسئولان محلی تخار می گویند نزدیک به 110 گدای مستحق را شناسایی و از نقاط مختلف شهر طالقان گرد آوری و بایومتریک کرده اند. قاری زبیولا حجران، مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار، می گوید آنان حدود 200 گداه را از نقاط مختلف شهر طالقان گرد آوری کرده بودند که پس از بررسی دقیق مشخص شد که حدود 107 تن آنان مستحق بوده است و برای هر یک از آنان مبلغ 5000 افغانی توزیع کرده اند. مدیر مبارزه با مواد مخدر فرماندهی پلیس تخار می گوید اگر این گداها که ثبت این مدیریت شده دوباره دست به سوال کردن بزنند، آنگاه با ایشان برخورد قانونی خواهند نمود.
هر ما به مقدار 5000 افغانی براشان میتیم. اگر دوباره اینا به این عمل دستگیر شدن باز حق شکایت ندارن. برای ولایت تخار 7 گروپا داده شده. تقریبا ما 200 نفر جمع کردیم. از 200 نفر ما که ثبت کردیم هم مستحق هستند، 107 نفر هستند.
مولوی عبدالبصیر، نماینده اداره سرمیاشت یا هلال احمر افغانی در تخار، می گوید مردم باید در دستگیری از نیازمندان جدی عمل بکنند و نیز در شناسایی افرادی که مستحق نیستند و دست به گدایی می زنند حکومت را یاری برسانند.
امروز الحمدلله همه پروسه جریان داره و باید که در این رسا مردم های مثلا ملت غیوری تخار همکار باشد.
در همین حال شماری از این گداها که از سوی حکومت پول نقد دریافت کرده اند، ضمن خرسندی از مسئولان محلی می گویند اگر روند توزیع کمک برای آنان جریان داشته باشد دیگر مجبور نخواهند شد دست به گدایی بزنند.
همه دولت ای شهر جمع‌آوری کرد، تشکر همه امارت اسلامی و ما چند رفت کمک کرد.
گدایی میکردم، مرا جمع کرد، یک کم کمک کرد. ما بسیار خوشحال هستم 5000 با ما داد، ما دیگه کار نمیکنیم.
پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان آمار گداهان در کشور افزایش یافت، موردی که رهبری حکومت دستور به گرد آوری آنان از تمام نقاط داد و اکنون بیش از 100 گدا در تخار شناسایی و بایومتریک شده است که ماهانه از سوی حکومت محلی کمک نقدی دریافت میکنند. و گفته مسئولان محلی در تخار اکنون در تازه ترین مورد حدود 700000 افغانی را برای بیش از 100 گدا در این ولایت توزیع نموده اند. سمی خاوری، رادیو دری تخار.
خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. تشکر از این که همراه ما بودید. وقتتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 7 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
تأکید مقام‌های ایران و افغانستان بر گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور. درخواست حامد کرزی از حکومت طالبان در روز جهانی اطفال مکاتب دخترانه را باز کنید. و واکنش ایران با صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، عراق چی؟ تفاهم قاهره رسما خاتمه یافته تلقی می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با مشروع خبرهای این ساعت رادیو دری همراه ما باشید. مقامات جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بر گسترش و استحکام مناسبات اقتصادی دو جانبه تاکید کردند. مجید رضاپناه، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، در نشستی با ملا محمد نعیم آخوند والی ننگرهار بر بهتر شدن روابط بین جامعه تجاری حوزه مشرقی افغانستان با تاجران و سرمایه گذاران ایرانی تاکید کرد. رضا پناه گفت سرکنسولگری ایران در جلال آباد در تلاش است تا زمینه‌های رفت و آمد تاجران حوزه شرق افغانستان و تاجران ایرانی افزایش یابد، و همچنان گفت که ایران با توافقاتی که در خصوص سرمایه‌گذاری‌های مشترک در بخش زراعت، معادن و موارد دیگر با مسئولان و مردم حوزه مشرقی صورت گرفته پایبند است. در این دیدار همچنان از ایجاد تسهیلات بیشتر در صدور روادید ایران برای تاجران، بیماران و نیازمندان اطمینان داده شد. والی ننگرهار نیز در این نشست ضمن ابراز قدردانی از همکاری‌های ایران در عرصه‌های مختلف با افغانستان گفت آماده هر گونه همکاری برای تقویت و گسترش روابط دو جانبه با جمهوری اسلامی ایران هستیم. رئیس جمهور اسبق افغانستان روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی اطفال، آموزش را حق طبیعی هر طفل خان و بر ضرورت بازگشایی مکاتب دخترانه تاکید کرد. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان امروز همزمان با 20 نوامبر روز جهانی اطفال گفت اطفال به عنوان آینده سازان کشور و جامعه بیش از همه نیازمند توجه و رسیدگی هستند. کرزی افزود اطفال ما در صورتی می توانند آینده درخشان داشته در پیشرفت و آبادی وطن نقش آفرینی و در میدانهای جهانی عرض اندام کنند که تخصص و مهارت لازم را داشته باشند. رئیس جمهور اسبق افغانستان افزود تعلیم و آموزش در عین این که حق هر طفل است، نیاز جامعه نیز هست. جامعه ما زمانی بر رشد و توسعه نائل می گردد که به آموزش اطفال و تربیت آنان به حیث قوای بشری متخصص و تعلیم یافته برای فردای کشور توجه جدی و اساسی صورت بگیرد. کرزی تأکید کرد که هر چه زودتر درهای مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی تمام فرزندان افغانستان، اعم از دختران و پسران، گشوده شود تا با فراهم شدن فرصت تعلیم و تحصیل همگانی راه برای ترقی و شکوفایی کشور بازگردد. بیش از 1500 روز از تعطیلی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در افغانستان می‌گذرد و حکومت طالبان هنوز برنامه‌ای برای بازگشایی این مکاتب اعلام نکرده است. در یک از روستاهای ولسوالی بالابلوک ولایت فراه، دختری پس از 15 سال با عملیات نیروهای امنیتی و مقامهای محلی از بند خانگی بیرون آورده شد. در یکی از قریه‌های ولسوالی بالابلوک ولایت فرا دختری که نیمی از عمرش را پشت درهای بسته گذرانده بود با عملیات نیروهای امنیتی و مقام‌های محلی از بندخانگی بیرون آورده شد. و گفته مقام‌ها این دختر که سالها از نظر مردم پنهان بود روز گذشته با ورود نیروهای امنیتی از خانه بیرون شد و آزادی دوباره را تجربه کرد. پدر وی که غلام رسول نام دارد توقیف و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شده است. باشندگان محل گفتند که از وضعیت این دختر بی‌خبر بودند. برخی نیز گفتند که او از ناحیه پا معیوب است و کمتر در انظار ظاهر می‌شده است. مقام‌های امنیتی محلی از باشندگان خواستند که در برابر چنین مواردی سکوت نکنند و آنها را به موقع گزارش دهند. در سال‌های اخیر موارد دیگری از حبس خانگی زنان در ولایات مختلف افغانستان ثبت شده است که نیروهای امنیتی عاملین بیشتر این رویدادها را توقیف کرده و به دست قانون سپردند. در ولایت هرات دو پروژه بزرگ احداث قطعه دوم فاز چهارم راهان خواف هرات و پروژه انتقال گاز تاپی با سرعت در حال اجراست و مهندسان وزارت فاید عامه که روند کار این دو پروژه را زیر نظر دارند تاکید میکنند که نظارت دوامدار و دقیق بر تمامی بخش ها جریان دارد و هیچ گونه کار غیر معیاری در پروژه ها پذیرفته نمی شود. فیض احمد محمدی و گزارشی در این زمینه از شرق از غرب افغانستان عذرخواهی میکنم.
در مسیر توسعه افغانستان پروژه های زیربنایی همواره نقش حیاتی ایفا کردند. طرحهایی که نه تنها موتور محرک اقتصاد کشور هستند بلکه امید و رفاه را نیز به زندگی مردم می آورند. در ولایت هرات دو پروژه بزرگ احداث قطعه دوم فاز چهارم راهن خواف هرات و پیشرفت پروژه انتقال گاز تاپی اکنون با سرعت در حال اجراست و به نمادهای از توان کار، دانش و اراده مردمی برای ساختن آینده تبدیل شدند. کار هموارکاری قطعه دوم فاز چهارم راهن خواف هرات اکنون با سرعت قابل توجه ادامه دارد و تاکنون 20 کیلومتر از مسیر برای زیر ساختهای راهن آماده شده است. مسئولان احداث پروژه اعلام کردند کار هموارکاری قطعه دوم فاز چهارم راهن خواف هرات اکنون با سرعت قابل توجهی ادامه دارد و تاکنون 20 کیلومتر از مسیر برای زیر ساختهای راهن آماده شده است. مسئولان احداث پروژه اعلام کردند که فاز دوم قطعه چهارم راهن در مجموع بیش از 47 کیلومتر طول دارد و قرار است طی 30 ماه کاری و با بودجه 54 میلیون و 600 هزار دلار تکمیل شود.
ما 47.3 کیلومتر داریم که حدوداً بین 15 تا 20 کیلومتر فیلن کار در قسمت‌های کندنکاری و پرکاری جریان داره و در قسمت پرسنل کاری حدوداً بالای 180 نفر پرسنل کاری داریم ما که از قسمت‌های انجینری گرفته تا قسمت‌های مدیریتی آشپزی و کارگرای ساعه مصروف کارن و کار میکنن.
انجینران وزارت فواید عامه افغانستان که روند کار را زیر نظر دارند تاکید می‌کنند که نظارت دوامدار و دقیق و تمامی بخش ها جریان دارد و هیچ گونه کار غیر معیاری در این پروژه پذیرفته نمی شود.
به صورت روزانه هر روز تیم مراقبت کننده هست، هر ساحه زیر ما جداگانه چک میکنیم. از لحاظ کیفیت، از لحاظ کاری که انجام میشه، موادی که به ساحه انتقال داده میشه و تست انجینری که گرفته میشه، هر روز اینو ما چک میکنیم.
در میان صدای دستگاه های سنگین و رفت آمد کاروان های کاری، کارگران پروژه با خرسندی از ایجاد فرصت های شغلی سخن میگویند. آنان باور دارند که مردم افغانستان با تکیه بر دانش و توان کاری خود می توانند کشور را همچون دیگر ملت ها بسازند و در مسیر توسعه گام های استوار بردارند.
خپل په کشور کوم شه کاروبار روان دي دغه کارو څخه ډیر خوشاله چې کارګر د بل یواد څخه منسي بل کشور ته لرنه سره داس کورونه مشته ډیر د ډاډ لري کوي چې دلی خپل په وطن کې کار وکړو.
ما خوشحال میشیم که هموطنی ها ما هم اینجوا کار کنیم، داخل کشور خود خو باشیم، نه بریم کشور دیگه مسافر باشیم، داخل کشور خود ما کار باشه که بهتره دیگه.
در شمال شهر هرات باشندگان شهرک تورغندی نیز از پیشرفت یکی دیگر از پروژه های بزرگ اقتصادی کشور یعنی پروژه تاپی ابراز خوشحالی می کنند. آنان می گویند که کار در این پروژه با جدیت ادامه دارد و جای هیچ گونه نگرانی نیست. تاپی طرحی که قرار است تا یک سال آینده گاز را به خانه های مردم هرات برساند برای مردم مرزی تورغندی پیام آور رفاه است. شهروندان این منطقه می گویند به زودی قادر خواهند بود گاز ارزان و پایدار تهیه کنند، موضوعی که زندگی آنان را به طور اساسی تغییر خواهد داد.
پروژه تاپی ما کار از هر روز می بینیم. کشور ترکمنستان به اینجا ما مترا از اینا افراد از اینا به حساب کار میه اینجا کار میکنه ما میبینیم بسیار شب و روز گردش میکنن، شب و روز میای امبولانس نا، موتورای نا، کارگرای نا، همه و مردم افغانستان هم که اینجا با اونا همکار هستن خیلی خوشحالم. امید به خدا است که این پروژه زودتر عملی بشه که مردم از اون استفاده بکنن.
دې پروژه تطبیق شروع سو، یعنی عملی طور باندې شروع سو، او خلک دې ته امیدوار دي چې د گاز ملک د خلکو د ضرورت په اساس باندې ان شاء الله ډیر مفید تمام شي، ام به گاز ارزان ورته تمام شي.
پروژه توپی یک پروژه حیاتی و مهم در سطح منطقه محسوب میشه و با آمدن امارات اسلامی این پروژه کارهایش بسیار با سرعت در حال انجام است و ما بسیار خوشحال هستیم که این پروژه به یک سرعت کامل در حال پیشرفت است.
مسئولان پروژه نیز از پیشرفت‌های قابل توجه خبر می‌دهند و می‌گویند 100 کیلومتر از مسیر انتقال خط لوله بررسی شده و از این میان 70 کیلومتر هموارکاری شده است. 14 کیلومتر لوله گذاری انجام شده و 12 کیلومتر سرک نیز در امتداد مسیر آسفالت شده است. پیش بینی می شود که تا پایان سال 2026 میلادی خط لوله گاز به شرک صنعتی هرات برسد و عملا توزیع گاز برای شهروندان آغاز شود. رویدادی که می تواند صنعت، اقتصاد و رفاه اجتماعی را در این ولایت متحول سازد. این دو طرح کلان اقتصادی، راه آهن خواف هرات و پروژه تاپی تنها پروژه های زیربنایی نیستند، بلکه پیام‌آور امید، اشتغال و آینده بهتر برای مردمند. راه آهن می تواند افغانستان را به شبکه حمل و نقل منطقه‌ای متصل کند، هزینه های ترانزیت را کاهش دهد و تجارت را رونق بخشد. تاپی نیز منبع پایدار از انرژی برای خانواده ها، کارخانه ها و صنایع هرات خواهد بود. گامی اساسی برای توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه مردم. پیشرفت این پروژه های کلان در هرات نشانه روشن از توانایی افغانستان برای ساختن آینده روشن است. آینده‌ای که در آن مردم نه تنها مصرف کنندگان خدمات، بلکه سازندگان اصلی رفاه و توسعه هستند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکید کرد که تفاهم نامه قاهره رسما خاتمه یافته تلقی می شود. سید عباس عراقچی امروز در واکنش به اقدام غیرقانونی و ناموجه سه کشور اروپایی و آمریکا در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که با فشار این چهار کشور و با وجود رأی مخالف و ممتنع 15 عضو به تصویب رسید گفت این کشورها با این اقدام خود و بی‌توجهی به تعاملات و حسن نیت ایران اعتبار و استقلال آژانس را خدشه‌دار کرده و موجب اخلال در روند تعاملات و همکاری‌های آژانس و ایران می‌شوند. عراقچی افزود هرچند پس از اقدام غیرقانونی سه کشور اروپایی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بازگرداندن قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت، تفاهم قاهره عملاً دیگر مبنایی در رابطه ایران و آژانس در حوزه پادمان نبود، اما امروز طی نامه رسمی به مدیر کل آژانس اعلام شد که این تفاهم دیگر معتبر نیست و خاتمه یافته تلقی می شود. گفتنیست همکاری های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هسته‌ای صلح آمیز ایران بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی به حالت تعلیق در آمده بود. پس از آن و در پی مذاکرات میان ایران و آژانس درباره نحوه از سرگیری همکاری ها دو طرف در قاهره به توافق رسیدن که در صورت فعال نشدن تحریم های غیرقانونی شورای امنیت ضد ایران در وضعیت جدید پسا جنگ تعامل را بگیرند. تأکید مقام‌های ایران و افغانستان بر گسترش مناسبات اقتصادی دو کشور. درخواست حامد کرزی از حکومت طالبان در روز جهانی اطفال مکاتب دخترانه را باز کنید. و واکنش ایران به صدور قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. عراقچی: تفاهم قاهره رسما خاتمه یافته تلقی می شود. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با مشروع خبرها. لطفاً در بخش تحلیلی این سرویس خبری همراه ما باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی مجموعی از توافقنامه‌ها از جمله همکاری هسته‌ای و فروش جنگنده‌های F-35 بر ریاض را نهایی کردند. در این باره با گفتگوی همکارم سید باقر حسینی با دکتر سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
سفر محمد بن سلمان ولیعهد سعودی که در واقع به طور واقعی زمام امور عربستان سعودی رو بر عهده داره با آمریکا و دیدارش با دونالد ترامپ در کاخ سفید دارای اهمیت زیادی هست. هرچند این سفر یک سفر به ظاهر غیر رسمی هست، اما نحوه استقبال بی‌نظیر ترامپ از بن سلمان، مباحثی که بین دو طرف در واقع صورت گرفته و توافقاتی که انجام شده نشون دهنده این مسئله است که این سفر به نظر من دارای اهمیت و پیامدهای خیلی زیادی خواهد بود، هم الان و هم در آینده. خب، مسائل خیلی زیادی در این سفر مورد بحث قرار گرفته. از جمله اونها همکاری هسته‌ای عربستان و آمریکا هست و به نظر من بعد از این سفر ما شاهد توافقات و اجرای عملیات هسته‌ای زیادی در عربستان توسط آمریکا خواهیم بود. مسئله دوم سرمایه گذاری بسیار بسیار کلان عربستان سعودی در آمریکا هست. ترامپ ابتدا تصور میکرد که محمد بن سلمان قصد داره 600 میلیارد دلار در آمریکا سرمایه گذاری کنه، اما بن سلمان صراحتا در جریان مذاکره اعلام کرد که قصد داره 1 تریلیون دلار در آمریکا سرمایه گذاری کنه. مسئله سوم فروش تسلیحات هست که گفته میشه مبلغی حدود 142 میلیارد دلار عربستان قصد داره انواع تسلیحات رو از آمریکا خریداری کنه. مهمترین اقلامی که در این زمینه مورد بحث قرار گرفته جنگنده نسل پنجمی F-35 هست که در نوع خودش بی‌نظیر تلقی میشه. این مسئله از این لحاظ اهمیت داره که تاکنون به دلیل رعایت اصل برتری فناورانه اسرائیل در قبال سایر کشورهای منطقه، آمریکا از دادن هر گونه سلاحی به این برتری رو به مخاطره بیفکنه، از جمله هواپیماهای F-35 به کشورهای عربی خودداری میکرد. اما اکنون در یک چرخش آشکار در واقع ترامپ حاضر شده که حداقل 48 فروند F-35 رو به عربستان بفروشه که در نوع خودش خب بسیار اهمیت داره. دیگر اقلامی که در این معامله تسلیحاتی بسیار عظیم مورد نظره خرید تعداد بسیار زیادی جنگنده F-15 EX هست که جدیدترین نوع جنگنده F-15 محسوب میشه و در حد یک جنگنده نسل پنجمی از لحاظ فناوری پیشرفته قرار داره و همچنین بسیاری از اقلام دیگر. مسئله دیگر انعقاد پیمان امنیتی بین آمریکا و عربستان سعودی هست. ترامپ به صراحت در جریان ضیافت رسمی که برای محمد بن سلمان برگزار کرد اعلام کرد که عربستان مهمترین متحد غیر ناتو آمریکا هست و این عربستان رو در ردیف کشورهایی مثل ژاپن، کره جنوبی و همچنین رژیم صهیونیستی قرار میده. مسئله بعدی باز هم حملات و اظهارات ترامپ در مورد ایران بود که حرفای همیشگیش رو تکرار کرد و مخصوصا به این نکته توجه داد که به ادعای اون در واقع با حمله به تأسیسات هسته ایران یک شبح سیاه از روی عربستان برداشته شده بود که منظور اون تهدید ادعای هسته ای از جانب ایران بوده. در مجموع به نظر میاد که ترامپ به اصطلاح جایگاه بسیار خاصی رو برای عربستان در سیاست خارجی و همچنین در عرصه اقتصادی و تجاری آمریکا قائل هست. قبلا هم ترامپ بعد از اینکه در دوره اول ریاست جمهوری به کاخ سفید راه پیدا کرد، نخستین سفر خارجیش رو در اون زمان به عربستان سعودی انجام داد و تونست قراردادهایی به مبلغ حدود 450 میلیارد دلار با سعودی‌ها امضا کنه، که البته بعد از روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهور دموکرات آمریکا بخشی از قراردادهای تسلیحاتی به دلیل بحث ادعای نقض حقوق بشر در عربستان در جنگ یمن توسط بایدن معلق شد و همچنین توسط کنگره آمریکا. اما اکنون به نظر میاد که زمینه ایجاد شده برای اینکه در واقع آمریکا بیشترین میزان سلاح رو به نظر من در تاریخ به یک کشور بفروشه. قرارداد 142 میلیارد دلاری تسلیحاتی در نوع خودش کلاً بی‌نظیر تلقی میشه. و نکته آخر این هست، سعودی‌ها به دنبال این هستن که آمریکا در واقع امنیت اونها رو تضمین کنه، فناوری‌های هسته‌ای و همچنین هوش مصنوعی رو به سعودی‌ها اعطا کنه و در عین حال حمایت‌های ذاتی خودش از ریاض رو همواره ادامه بده، که به نظر میاد در جریان این سفر این اهداف تا حد زیادی تحقق پیدا کرد.
جناب آقای میرطاهر، در محافل خب حقوق بشری نقدهای بسیاری بر روابط آمریکا با عربستان خصوصا با آقای بن سلمان وجود داره. طی سالهای گذشته روابط آمریکا و عربستان اشاره کردین شما به دلیل نقض‌های حقوق بشری، از جمله قتل جمال خاشقچی سر شده بود. چرا اکنون آمریکا و شخص ترامپ این موضوع را نادیده گرفته و سعی داره که از این موضوع چشم پوشی بکنه؟
یک نکته مهم اینجا وجود داره. دونالد ترامپ برخلاف سایر رؤسای جمهور آمریکا که در پرده و با ظاهر فریبنده صحبت میکنن یا موضع میگیرن، بدون هیچ گونه پرده پوشی هم صحبت میکنه هم موضع اتخاذ میکنه. ترامپ به آشکارا اعلام کرده وضعیت حقوق بشر در کشورهای متحد آمریکا به هیچ عنوان به اون ارتباطی نداره و هیچ در واقع تأثیری در موضع‌گیری های کاخ سفید در مقابل اون کشورها نداره. خب در حالی که در دوره ریاست جمهوری جو بایدن دموکرات‌ها در راستای سیاست سنتی خودشون همواره بر مسئله حقوق بشر به عنوان یکی از پارامترهایی که تعیین کننده سیاست خارجی آمریکا در مقابل هر کشوری هست بحث میکردن. الان ترامپ آشکارا اعلام میکنه که از دیدگاه اون در واقع این مسائلش اهمیتی نداره. حتی من یادم در دوره اول سیاست جمهوری دونالد ترامپ اون در مورد قتل خاشقچی هیچ گونه در واقع انتقادی از عربستان نکرد و الان هم برای ترامپ وضعیت حقوق بشر در داخل عربستان یا نقضای حقوق بشر با در واقع اقدامات عربستان در خارج از مرزها از جمله در جریان جنگ یمن هیچ گونه ادعا میکنه ارتباطی با آمریکا و سیاست آمریکا در قبال رژیم سعودی نداره. لذا با حذف این پارامتر ترامپ به اصطلاح دستش رو باز گذاشته برای اینکه هر گونه معامله ای با سعودی ها یا هر گونه توافقی با ریاض انجام.
و در پایان بفرمایید که روابط عربستان و رژیم صهیونیستی پس از این دیدار چگونه خواهد بود؟ برخی گمان زنی ها از این هست که ممکنه خب عربستان به پیمان ابراهیم بپیونده.
ببینید در مورد بحث روابط رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی خیلی حرف هست. اول اینکه حداقل طبق برخی گزارش‌ها نیروی هوایی رژیم صهیونیستی و برخی مقامات صهیونیست به شدت نگرانی خودشون رو از فروش احتمالی جنگنده F-35 به عربستان اعلام کردن و بر این نکته تاکید کردن که این امر برتری تکنولوژیک اسرائیل رو به مخاطره خواهد افکند، یا اینکه احتمال داره که به هر حال تکنولوژی بسیار سری جنگنده F-35 در اختیار دشمنان آمریکا قرار بگیره. البته برخی دیگر از مقامات صهیونیستی هم در این مورد اظهار نظر مثبت داشت. نکته مهم جایی هست که با توجه به اهمیت خاصی که جنگنده F-35 داره و برخی کشورهای عربی از جمله امارات در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ یکی از شروطشون برای عادی سازی روابط با اسرائیل این بود که آمریکا جنگنده F-35 رو به اونها بفروشه که اماراتی‌ها این قرار از ترامپ گرفتن، اما در نهایت ترامپ زیر قولش زد و این جنگنده رو به امارات نفروخت. و من یادمه که امارات هم قرارداد 23 میلیارد دلاری با آمریکا رو لغو کرد. الان فکر میکنم که اگر آمریکا حاضر شده جنگنده F-35 رو به عربستان بفروشه، حتما در مقابلش یک امتیاز بسیار بزرگ از سعودی ها میخواد که به نظر من بحث عادی سازی روابط با اسرائیل از جمله این شروط خواهد.
خب، تحلیل سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی بود در گفتگو با همکارم سید باقر حسینی درباره روابط تسلیحاتی آمریکا و عربستان سعودی. مسئولان محلی در ولایت بغلان واقع در شمال شرق افغانستان میگویند این نمایشگاه به هدف رشد محصولات وطنی و حمایت از متشبثین داخلی توسط ریاست صنعت و بازرگانی این ولایت را اندازی شده که در آن تولید کنندگان تا 70 غرفه محصولات و تولیداتشان را به مدت 3 روز برای عموم به نمایش گذاشتند. سمی خاوری و گزارشی در این زمینه.
برگزاری بزرگترین نمایشگاه 3 روزه از محصولات و تولیدات داخلی در ولایت بغلان. مسئولان محلی در ولایت بغلان واقع در شمال شرق افغانستان میگویند این نمایشگاه به هدف رشد محصولات وطنی و حمایت از متشبثین داخلی توسط ریاست صنعت و بازرگانی این ولایت را اندازی شده که در آن تولید کنندگان طی 70 غرفه محصولات و تولیداتشان را به مدت 3 روز برای عموم به نمایش گذاشته اند. قاری محمد نعیم، همکار رئیس صنعت و بازرگانی ولایت بغلان که در جریان افتتاح این نمایشگاه سخن می گفت، افزود این نمایشگاه فقط به هدف رشد محصولات داخلی که در نقاط مختلف این ولایت توسط افراد تهیه می شود برگزار شده است. با گفته رئیس صنعت و بازرگانی بغلان، اکنون محصولات داخلی که در بخش های مختلف تهیه و آماده شده در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته شده است و مردم می توانند از آن استفاده نمایند.
دغه نوتون په بلان ولادت کې درو لپاره د خپل خاصه فوټل کې په مخه چول سوی ده او په دغه نوتون کې هغه شیان راول سوی دي چې کوم د دې ولایت د مختلفو ساحونو خلکو په لاسي صنایع جوړ کړي او د بازار ترام نکړي.
در همین حال شماری دیگر از مسئولان محلی این ولایت میگویند بغلان یکی از نقاط صنعتی و زراعتی افغانستان به شمار می رود و صنعتگران در این ولایت بخش از تولیدات داخلی را به بازار عرضه می کنند. ملا محمد همایون جهادیار، معاون والی بغلان، در این برنامه از سرمایه گذاران داخلی می خواهد که برای رشد محصولات وطنی در بخش های مختلف سرمایه گذاری نمایند و حکومت از آنان حمایت خواهد کرد.
محترم تجاران اولانا هم خواهش رو به خبر ولایت که بغلان ولایت که سرمایه گذاری
ملا عبادالله معاذ، رئیس معادن ولایت بغلان میگوید این نمایشگاه نشان دهنده قدرت، ظرفیت و رشد محصولات داخلی در این ولایت است که کارگری آن توسط مردم باعث خودکفایی متشبثین داخلی خواهد شد.
این برگزاری نمایشگاه نه تنها یک نمایش است، بلکه نماد توانمندی، ظرفیت، خودبسندگی و خودکفایی کشور ما و شما و رشد و ترقی اقتصاد و توسعه اجتماعی جامعه افغانستان خواهد بود.
در همین حال شماری از متشبثین که تولیداتشان را در این نمایشگاه به دید عموم گذاشته اند ضمن خرسندی از حمایت حکومت میگویند برگزاری چنین برنامه ها باعث رشد محصولات وطنی و تقویت متشبثین داخلی میگردد.
بعضی برنامه ها اگر احیانا روبار شوه یا شش ماه بعد شوه یا یک سالانه یک دفعه برگزار شوه، ایره من مطمئن استم که هم بر صنعتگرا خوب است، هم برای مراجعین خوب است، هم برای شهرنشینا خوب است و هم برای همین دولت ما خوب است.
با این همه شیر محمد ایوبی، رئیس اتاق پیشوران ولایت بغلان، از مؤسسات داخلی و خارجی میخواهد که با تولید کنندگان این ولایت در قسمت رفع مشکلات اقتصادی و رشد تولیدات داخلی همکاری نمایند تا باشد با استفاده از این فرصت وضعیت متشبثین در بغلان بهبود یابد و روند تولیداتشان نیز بیشتر گردد.
ما از تمام مؤسسات خواهش ما است که قطع از اینا دیگام کمک کنند رشد تولیدات وطن ما بالا بره.
برگزار کنندگان این نمایشگاه میگویند از آغازی را اندازی این برنامه بازدید کنندگان زیادی از مرکز و ولایت های همجوار برای تماشا و خرید محصولات داخلی به اینجا سر زده و تولید کنندگان را مورد حمایت قرار داده اند. نمایشگاهی که از دو روز قبل آغاز و قرار است شام امروز به پایان برسد. سمی خاوری، رادیو دری، بغلان.
توزیع کمک های زمستانی برای 300 خانواده زلزله زده در بلخ عنوان گزارش همکارم ابراهیمی است که دعوت می کنم شنونده باشید.
در ادامه کمک رسانی ها با آسیب دیدگان رویدادهای طبیعی، مسئولان کمپانی ملک سلمان در ولایت بلخ برای 300 خانواده زلزله زده بسته های کمکی زمستانی شامل آرد، برنج، روغن و سایر مواد غذایی توزیع کردند. کمکی که می تواند بخشی از نیازهای فوری این خانواده ها را در فصل سرد سال برطرف کند. مسئولان کمپانی ملک سلمان می گویند روند کمک رسانی تنها به همین مرحله محدود نمی شود، بلکه قرار است فردا نیز مقدار مشابه از این کمک ها برای خانواده های نیازمند در ولسوالی های چارکن و البرز توزیع شود. با گفته آنان هدف از این برنامه پشتیبانی از خانواده هایی است که در پی زلزله چند هفته پیش در بلخ و شمار از ولایت های کشور با خسارات مالی و جانی مواجه شدند و اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند حمایت های فوری هستند. امروز ما برای 300 خانواده از زلزله زدگان اخیر کمک رسانی می کنیم. این کمک ها شامل یک بوری آرد، یک کتی روغن، خرما، شکر، برنج و مقدار فاصله می باشد. با گفته او این بسته های کمکی با در نظر داشت نیازمندهای خانواده ها تهیه شده و تلاش ما این است که در چنین روزهای دشوار دست مردم بیچاره را بگیریم و یک اندازه از مشکلاتشان را سبک سازیم. در همین حال شمار از باشندگان که از این کمک های زمستانی بهره‌مند شدند با ابراز خوشی از این اقدامات بر ادامه کمک ها در فصل سرما تاکید می کنند. آنان می گویند خانه هایشان در جریان زلزله تخریب شده و سرمای زمستان وضعیت آنان را بیش از این دشوار نسازد. نیازمند توجه دولت و نهادهای همکار هستند تا روند بازسازی منازل آسیب دیده هرچی زودتر آغاز شود.
یک چند روزه میشه، یک چند وقت میشه دیگه، باز مردم ها خراب است، بسیار چی است، زلزله زیاد شده است، مردم ها خراب شده است، زنده نیست، باز که چیزی که بسیار خوب میشه
دیگه. هم کمک کنید، دیگه کمک ها ما خیر بین تشکر کمک اولیه را کردید دفعتا دیگه نمی بسیار فامیلا چپه شده، سر زیر شده، مردم ها زخمی مرده، زیر خانه شده، شهید داریم، زخمی داریم، منی میرم و دا یک توجهتان را میخواییم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از سوی دیگر رئیس سرمیاش در ولایت بلخ میگوید گفتگو با مرکز درباره بازسازی خانه های تخریب شده جریان دارد و قرار است به زودی برنامه مشخص برای شروع کار عملی روی این خانه های تدوین و به اجرا گذاشته شود.
د کورونو د جوړونې پاړه باندې سرمیاش خپل عمومي ریاست سره
ما با اداره دفتر مرکزی جمعیت الاحمر سرمیاش پیشنهاد سپردیم تا در مورد خانه هایی که در زلزله اخیر تخریب و ویران شدند اقدام لازم انجام شود. هدف ما این است که با جلب همکاری و کمک نهادها و مؤسسات خیریه زمینه ترمیم و بازسازی این خانه ها فراهم گردد. ولایت بلخ و برخی ولایت های همجوار چند هفته پیش شاهد زلزله نسبتاً شدید بود که شماری از خانواده ها در مناطق مختلف به ویژه روستاهای دوردست را با خسارات سنگین روبرو ساخت. نیاز شدید به سرپناه، مواد غذایی، وسایل گرمایش در میان آسیب دیدگان همچنان از مشکلات جدی این خانواده ها هست. نهادهای امداد رسان داخلی و بین المللی طی هفته های گذشته برنامه های کمکی را به گونه پراگنده آغاز کردند، اما مردم می گویند تا تکمیل روند بازسازی خانه ها همچنان نیازمند حمایت مستمر هستند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
عزیزان شنونده بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
یک جهان تشکر از لطف و همراهی شما سروران گرانقدر با نشرات امروزی رادیو دری. در این لحظه با آخرین برنامه از نشرات رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه راوی عشق تقدیم حضورتان میشه.
عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون موقع عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشایی.
اگر بخوایم بسم الله ما یک کیفیتی داشته باشه، باید به قول مولانا اون بسم اللهی باشه که چون دم رحمان بود کان از یمن میرسد سوی محمد بیدهن. چه بسم اللهی گفته بوده اویس قرنی که از فرسنگ ها فاصله بوی اون بسم الله و بوی رحمان رو به مشام حضرت رسونده بوده. و ما چه بسم اللهایی میگیم که ممکنه خودمونم به اون رایحه نرسیم. یا چو بوی یوسف خوب لطیف میزند بر جان یعقوب نحیف. برای اینکه صحبت کیفیت هست، اول یه غزلی از مولانا بخونیم که کیف بکنیم، چون کیفیت با کیف یه ارتباطی داره. اصلا کیف به خاطر اینکه نمیشه بیان کرد از این لغت استفاده کردن. گاهی اوقات انسان وقتی نمیتونه بیان کنه میگه که چی برات بگم. زباد حضرت قدسی بنفشه زار چه میشد، که نمیتونه بیان بکنه مولانا. اگر اون رایحه بیاد چه بهاری در دل انسان پیدا میشه، چه شکوفایی میشه. درخت های حقایق در آن بهار چه میشد، دل از دیار خلائق بشد به شهر حقایق. خدای داند که این دل در آن دیار چه میشد. زهای و هوی حریفان، ز ناز و نوش ظریفان، هوای نور صبوح و شراب نار چه میشد. هزار بلبل مست و هزار عاشق بیدل در آن مقام تحیر ز روی یار چه میشد. چو یار، من شعری به این زیبایی اصلا نخوندم در اون، این که الان میخوام بخونم. چو یار در بر سیمین کشید عاشق خود را، ز بوسه های چو شکر در آن کنار چه میشد. که قابل بیان نیست، مگه کیفیت رو میشه بیان کرد؟ نمیدونم که از کجا شروع بکنم در مقام کیفیت. و به قول مولانا، منز بسیاری گفتارم خموش. انقدر حرف هست راجع به کیفیت که بهتر انسان اصلا حرف نزنه. و یا دعا کنه که ای خدا جان را عطا کن آن مقام، کندرو بی حرف می روید کلام. اما به هر حال گر بریزی بحر را در کوزه‌ای، چند گنجد قسمت یک روزه‌ای. بالاخره به انزه قسمت یک روزه ما، به قول ویلیام بلیک میگه to see the whole world in a grain of sand and the whole heaven in a wild flower holding infinity in the palm of your hand and eternity in an hour. اگر انسان بتونه در یک گل وحشی بهشت رو ببینه و ابدیت رو کف دستش بذاره، در یک ساعت ببینه، بی انتها رو نگاه بکنه، این هنریست که آدم داره. آدمیزاد میتونه یک دانه رو ببینه و به هزاران هزار خرمن پی ببر.
راوی عشق، بیان اسرار الهی در کلام دکتر الهی قمشه‌ای، هر روز حوالی ساعت 7:35 دقیقه شام از رادیو دری.
راوی عشق منم، قصه دگر دست تو نیست، تا ابد با دل و احساس خودت درگیری، چه بخواهی چه نخواهی به دلم زنجیری.
بنابراین ما داستان رو از وجود شروع کنیم که اینجا خدمت دوستان ارائه شده. همه داستان ها از وجود شروع میشه، چون اگه وجود نباشه که اصلا داستانی نیست. یکی بود یکی نبود، با بودن شروع میشه دیگه. اصل بودنه، being, existence. این existence اگر مطلق باشه اسمش خداست، یعنی اونی که سرایان داره همه رو پر کرده. من نمیدونم اونا که انکار میکنن چی رو انکار میکنن. سرایان کرده، همه جا هست. اصلا بودن و هستی نامتناهی که خب معلومه همه جا هست دیگه، احتیاج به اثبات داره، تو احتیاج به اثبات داری. اگر محدود باشه میشه خلق، اگر وجود رو یه خط بکشه دورش، اگر نامحدود باشه میشه تجلی رحمت رحمانی الهی که در تمام عالم سرایان داره. ولی اگر که اومدیم یه خطی کشیدیم دور یه تیکه از وجود و گفتیم که این، وقت میشه طاووس، میشه خروس، میشه درخت، میشه آدمیزاد، میشه فلک، میشه ملک. اینو بهش میگن ماهیت. من فکر نمی کنم علمی آسان تر از فلسفه باشه که مشکلش کردن، وگرنه فلسفه همون حرفیش که ما هر روز داریم میزنیم، چیز مهمی نداره اصلا. همین بحثای من تا یه لغتهای عجیب غریبی در فلسفه به کار میبرن که مردم میگن اینا چه معارف و حقایق دور از ذهن ماست. وجود و ماهیت. وجود که معلومه، ماهیت هم به محصی که خط کشیدی دورش گفتی این وجود، این مرتبه از وجود، اون وقت میشه ماهیت. اون مرتبه شو میگه ماهیت، وجودش که وجوده. پس کل عالم تقسیم میشه به وجود و ماهیت. دو تا معنی بیشتر تو عالم نیست، یکی چیست، یکی هست. هست رو که میفهمیم هممون، چیستم یعنی حالا این کدوم بخشه، چه مرتبه است از مراتب هستی، ماهیه چیست؟
کاری ندارم که کجایی، چه میکنی بی عشق سر مکن، که دلت پیر می شود.
تا گفتار ارزشمند دیگری بدرود.
دوستان عزیز، همراهان نهایت گرانقدر و وفادار رادیو دری، سپاس که در کنار ما بودید. به پایان نشرات رادیو دری رسیدیم. قبل از خدافیزی خدمتتان عرض بکنم که چنانچه تمایل داشته باشین میتونین هر شب از حدود ساعت 11 به وقت افغانستان و مدت 2 ساعت گلچینی از برنامه های پخش شده رادیو دری را روی موج متوسط ردیف 720 و 1098 کیلوهرتز بشنوین. از هم همراهی تک تک شما عزیزان صمیمانه تشکر و قدردانی میکنیم و شما را به خدای بزرگ و متعال میسپاریم. شب بر شما خوش.
خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت الو یار جان خطر دارد جدایی الو یار جان خطر دارد جدایی نهالی به سمت دارد جدایی بیا که ما تو یک جانشینه که مرگی به خبر دارد جدایی بیا که ما تو یک جانشینیم که مرگی به خبر دارد جدایی خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت دل من زین همه غم ها فسرده دل من زین همه غم ها فسرده توانم را همه عشق تو برده توانم را همه عشق تو برده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده دریغا روزه ها ای بر سر من چراغ عمر من بینی که مرده خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت خدا بوت یارت قرآن نگهدارت سخی مددگارت سخی مددگارت
علا یارک شو خونا زمینی، چرا از من تو دوری میگزینی، چرا از من تو دوری میگزینی، بیایی دیدنم ترسم که آن رو